بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در زندگی خودش امور ضروری، حیاتی و اولیه‌ای داره، مثل نیاز به امنیت، نیاز به خوراک و سقفی که زیر اون پناه بگیره زندگی کنه، نیاز به پوشاک اولیه. اما بعد از نیازهای اولیه انسان سراغ تفریح میره، سراغ زیبایی ها میره، سراغ تفرجگاه روح خودش میره. خب هر دو برای زندگی انسان لازمن، تفریح و تفرج هم برای انسان به خودی خود یک امر حیاتی است. نباید تفریح رو تلقی کنیم که یک امر ضروری و حیاتی نیست، ولی خب بالاخره این تقسیم وجود داره. در نگاه اول آدم تفریح نکنه نمیمیره. درباره امور معنوی هم یه اموری هستن که ضروری و حیاتی هم، مثل اینکه خب همه اون نیازهای حیاتی در دین هم تأکید شده که شما دنبالش باش. کسی کشته بشه برای تأمین امنیت خودش شهیده. امنیت هم یک نیاز حیاتیه. دستور به ما دادن که شما کار کنید، پول در بیارید، عزت خودتون رو حفظ کنید. این هم یک امر حیاتیه. به امور حیاتی مثل تأمین غذا و آب و اولیات دستور داده شده. پس یه سری دستورات هم هست سلبیه، ظلم به کس دیگه نکن، خدا پدرت رو در میاره. اینا دستورات اولیه ضروری دینه. اما در امور معنوی هم یه دستوراتی هست برای تفریح و تفرج روح انسان. همونجور که جسم انسان، اعصاب و روان انسان نیاز به تفریح دارن، از نظر معنوی هم انسان براش یک تفریحی در نظر گرفته شده. و دوستان من، تفریح معنوی ما عبادته، نه تفریح معنوی. عبارتم نارسا بود. تفریح حقیقی که انسان میتونه ازش حسابی انرژی بگیره، لذت ببره، عبادته. حالا بخواد خیلی ها اینو قبول نکنن، مسخره بکنن، هرچی هست باشه، ما از اونا نمیترسیم که بخواهیم حرف حقو نزنیم. هیچ تفریحی برای انسان بهترش، نشاط آورتر و لذت بخش تر از عبادت نیست. ببینید بنده چرا دارم این بحثو اینجوری عرض میکنم. خیلی وقتا نماز رو به عنوان یک امر ضروری ما تلقی میکنیم، تکلیف تلقی میکنیم. تکلیف هست و ضروری هست، ولی به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این تفریح ضروریه. یه وقت مدیر کارخونه یا اداره شما بیاد بگه ببین این پولو میگیری، میری دستر و بچه تو میگیری، میری جزیره کیش، یه هفته اونجا استراحت میکنیم هتل، زنگ میزنم باید اونجا باشی، برو ببینم، چون دیده اعصابش به هم ریخته، چون به تو احتیاج داره، چون میبینه تو به انرژی احتیاج داری، چون میبینه زن و بچه دارن داغون میشن، مدیر با شعوریه، میخواد تو تفریح کنی، میبینه تو به فکر نیستی. بارها میتونستی مرخصی بگیری بری، چرا نرفتی؟ پولت که میرسه که، چرا هی خرج کارهای دیگه کردی؟ این پول فقط مال تفریح، بیا برو. یالا نماز واجبه، ولی از این باب واجبه. مربی عالم، رب العالمین دیده ما شعورمون نمیرسه به این تفریح واجب کرده. نماز مثل ایستادن پشت چراغ قرمز نیست. و همین دلیل بعضی نماز نمی خونن، میگن نماز نخوندیم طوری نشد. بله ظاهرا بعضیا اینجوری هم میگه من تفریح نکنم طوریم نمیشه، مثل نون شب که نیست. بله تفریح اولا بهش نگاه میکنیم واجب نیست به اندازه نون شب، واجب نیست به اندازه امنیت. ولی تفریح برای وجود انسان کلن لازمه. کاش یه بزرگتری داشته باشیم تفریح رو به ما واجب کنه، و خدا همون بزرگتره که تفریح معنوی ما در رأسش نماز رو به ما واجب کرده، ولی نماز تفریح انسانه. ببینید نماز رو خواستید برای بچه هاتون جا بندازید، فلسفهش رو به عنوان تفریح و تفرج روح انسان جا بندازید، و الا انسان فاسد میشه، میپوسه، از بین میره. خدا از شدت علاقش به انسان نماز رو واجب کرده. ببینید توی شهر از شدت علاقشون به ما نبوده که چراغ قرمز رو گذاشتن، دستورات راهنمایی رانندگی رو تعیین کردن، از روی علاقه به اینکه شهر اداره بشه این کارو کردن. عاشق چشم و ابروی ما که نبودن که، ولی خداوند متعال عاشق چشم و ابروی تک تک ماست و تفریح ما رو میخواد. به واجب بودن عبادت نگاه نکنید و فکر کنید این یک امر تکلیفی حد اقلیست. نه، واجب بودنش برای اینه که خدا این تفریح و بابش رو باز کرده تو زندگی ما، نمیخواد ما اینو از دست بدیم. تلقی تفریح گونه از عبادت داشتن تلقی بسیار عالیه. شما قرآن میخونید، اینا شعار نیست، روحتون به پرواز در میاد. به پرواز در آمدن روح فرق میکنه با اینکه رو زمین را بری. به پرواز در آمدن روح همون تفریح روح انسانه، همون تفرج انسانه. یه دلیل بیارم برای کسانی که با قرآن مأنوسن، با قرآن کار میکنن. قرآن یک چهارمش درباره بهشت و جهنمه. همه آیات بهشت و جهنم خیال برانگیزه، مثل یک فیلم ترسناک یا مثل یک تخیل بسیار لذت بخش. یک چهارم قرآن حدوداً قیامته، و این یک چهارم خیلی کم هم براش تفسیر نوشتن علما. میگن قیامت دیگه، چی بنویسیم دیگه، اینه دیگه، خودت بخون دیگه. وقتی شما میخوای تفریح کنی میشینی پای فیلم، میشینی پای سریال که خیال برانگیز باشه، میشینی پای شعر، میشینی پای ترانه که خیال برانگیز باشه. اینا ترانه های قرآن برای ما در نظر گرفته. کتاب اصول عقاید کنید که هی اثبات بکنه معاد رو، آدم دومین بار بخوان معاد رو براش اثبات بکنن نابود میشه، ذهنش داغون میشه، میگه آه چند بار اثبات میکنی، بله ممکن میگه قبول کردیم رفت دیگه، دوباره اثبات میخواد بکنه. ولی توصیف آدم خسته نمیشه ازش. قرآن تفریح گاه روح آدمه. این که ماه رمضان ماه عید اولیاء خداست، خب تو عید آدم باید تفریح کنه دیگه. تو عید که آدم نمیره کار بکنه که، عیدو تعطیل میکنن، آدم بره تفریح کنه. میفهمد یه آیه قرآن بخونی ثواب یه ختم قرآن داره. خب تو عید آدم میخواد تفریح کنه، قرآن هم گذاشتن بیا باش صفا کن. نگاهمون رو اینجوری کنیم. اگه نگاه غلطی داریم بریم درستش کنیم. دیشب در آخرین لحظات بحث عرض کردم درک کردن تفریح بودن عبادت یه کمی سخت هست، ولی درک کردی و باهاش تفریح کردی دیگه ولش نمی کنی. شما در مورد حضرت امام، در مورد حضرت آیت الله العظمی بهجت چه نظری دارید؟ تمام عرفا بزرگی مثل حضرت آیت الله حق شناس نظرتون چیه؟ فکر کنید اینا تفریح نداشتن تو زندگیشون؟ از همه ما بیشتر تفریح داشتن. از این بچه‌هایی که درس نمیخونن از زیرش در میرن و مدام میخوان بازی کنن بیشتر تفریح داشتن. حضرت امام روزی 12 مرتبه قرآن میخوند. 12 مرتبه روزی خودش شکنجه میکرد؟ 12 مرتبه مثل سرباز تو پادگان می اومد تحت امر فرماندهی مثلا چیکار بکنه؟ واقعا روحش احتیاج داشت، تفرجگاه روحش بود. عبادت‌های آقای بهجت در یک مدتی از سحر که شروع میشد تا 9 صبح طول میکشید. چیکار میکرد؟ داشت خوشو تیکه تیکه میکرد، ریاضت میکشید که بره مثلا بهشت و رضوان الهی اونجا جایزه بهش بدن، باری کرد خودتو کشتی. ما درک نمی کنیم، خب بریم درک بکنیم، خب بریم فاصله رو برداریم. نگیم شما چجوری خودتو متقاعد میکنی به نماز خوندن، بگیم شما چجوری تفریح دلت نماز شده، چجوری با نماز تفریح میکنی. این راه شما ما یاد بده. امیرالمومنین علیه السلام چجوری قرآن میخوندن؟ صحنه های عجیبی رو نقل میکنن از حضرت که کسی مینشست پیش حضرت، حضرت خب قرآن رو بیار بخون برام. خب خود حضرت باید گفت همه قرآن رو حفظه، قطعا هم اینطوره، ولی میخواد بشنوه الان. و ائمه هدی علیهم السلام عادت داشتن قرآن بشنون. حالا چرا میشنیدن؟ باید خودشون میخواستن گریه کنن. بعد اون آقا میخوند، امیرالمومنین گریه میکرد، اینقدر گریه میکرد از حال میرفت حضرت. میگه پیرهن امیرالمومنین خیس شده بود دیگه از گریه، نفس دیگه میگفت بسته دیگه، بسته دیگه، بسته دیگه. کی گریه میکنه؟ این چه نوع گریه ایه؟ جز تفریح این؟ یک سطح عالی از تفریح و تفرج روح. آقا شما الان نماز نشینی قرآن رو بخونی اینجوری گریه نکنی میبرم جهنم؟ والا به خدا نمیبردن. جز اون نون شب اولیه ضروری نیست، دوست داره. شما میفهمید امیرالمومنین میرفت نشست پای قرآن، تفریح میکرد، برمیگشت انرژی میگرفت. ما راهو بستیم به خودمون، اینو درک نمی کنیم. ما باید این مسئله رو حل کنیم برای خودمون. بعضی ها رو چقدر سخت میشه به نماز، به عبادت وادار کرد. بله، همین الان شماها خودتون ممکنه بعضیاتون جزوش این مثال باشید. از بس کار دارید، از بس گرفتارید، هیچ وقت ممکنه به تفریحتون نرسید. میگه آقا من تفریح ندارم تو زندگی. آقا عیدم تعطیلات نمیری، میگه والا صله رحم پدرم مادرم میخوام من ببینم، اونم تفریح من نیست، اجباریه، باید برم مثلا چی. همه زندگیشون بعضیا اجباریه، نمیرسن، گرفتارن. خدا انشالله گرفتاری ها رو برطرف بکنه. امکاناتشون ندارن تفریح کنن، امکانشون ندارن تفریح کنن. خب این خیلی بده. خدا انسان رو که آفرید فکر تفریح دل انسان رو کرد، اگر نکرده بود به انسان ظلم کرده بود. در تفریح انسان انرژی میگیره، ریستارت میشه روحش، مرتب میشه همه چی. باور بفرمایید، اگر نماز واجب شده، اگر روزه ماه رمضان واجب شده، خود ماه رمضان روزش یه عبادته، بازی بازی تفریح، مورد دعوت کرده به تفریح. بعد آدابش رو نگاه بکنید، تفریح در تفریح، بشین قرآن بخون، بشین دعا بخون، دیگه چه تفریح بالاتر از دعا؟ دوستان من، زندگی پر از تفریح عیب نیست، ایراد نیست. اولیاء خدا زندگیشون پر از تفریح بوده، پر از تفریح. نه اینکه تفریح خوب داریم، تفریح بد داریم، نه، تفریح به معنای شرعی کلمه، اینها تفریح هستن اما بدن، نه، تفریح عمیق داریم، تفریح سطحی داریم. تفریح سطحی، تفریح کاذب با آدم ضربه میزنه، تفریح عمیق اثرش برای همیشه میمونه. آقا شما تعطیلات میرید، اینم تفریحه، اینم بد نیست، اینم لازمه. فرمود هفته یه بار برو باغ، امیرالمومنین علیه السلام. برو به سبزه نگاه کن، برو به تفرج روحت و جسمت بپرداز. دیدن آب تفریح برای انسان. اینا تو روایت داریم، چیز بدی نیستن اینا، ولی اثرش چقدره؟ یه هفته است. یه تفریح خوب معنوی اثرش یه عمره، اصلا از بین نمیره اثرش. و تو بازم تفریح میخوای، ببین نداره، بازم تفریح بخواه، اونم اثرش میمونه. تفریح دنیایی اثرش از بین میره، شما باید تفریح بعدی رو انجام بدی. تفریح معنوی اثرش از بین نمیره و تفریح بعدی رو میخوای، مثل بهشت میمونه. بهشت اثرش مثل دنیا که نیست از بین بره، که لذتش هست، لذت بعدی میاد. و چه ظرفیتی انسان پیدا میکنه. روح سالم روحیه که به تفریح کم راضی نشه و بگرده دنبال تفریح بالاتر. بعضی از اروپایی‌ها که میگم، مثلا یک نفر در 10 میلیون، در 100 میلیون نفره ها، راست نگوید تو اروپا خبریه، یک نفر در 100 میلیون نفر، بر اساس اطلاعات و شنیده های دست و گریخته که من شنیدم یا خوندم یه جاهایی، آمار اینقدره. شاید تعدادشون بیشتر باشه، ولی بالاخره به نتیجه نرسیدن. اونجا همه این آدمای سالم، حداقل 2 نفرشون رو من مثالشون رو دارم، هر 2 نفرشون تو حوزه علمیه قمران درس میخونن، داستانشون نوشتن، مصاحبه کردن باهاشون، تو مجلاتی چاپ شده با شناسنامه و مشخصات همه چی. میگه همه تفریحات دنیا رو انجام دادیم، اومدم برم خودکشی کنم، افسرده شدم، دیگه این تفریحات جواب روح من نمیداد. ببین آقا، این آدم سالمه؟ میگه دیگه این تفریحات جواب نمیده. گفتم، یکیشون اینجوری میگه، میگه گفتم ازدواج بکنم شاید خوب بشم، ازدواج کردم خوب نشدم، به خانومم گفتم دلم گرفته است، هیچی منو خوشحال نمیکنه. ببین این نون شب محتاج نیست دا، همه چی داره، کارم داره، شغلم داره، درسم خونده، دانشجوه، برای خودش متخصص شده، سالمه. میگه این تفریح ها منو راضی نمی کنه، خوشحال نیستم. میگه بهم گفتن برو کلیسا، رفتم این مدتی کلیسا و به عبادت و اینا بهتر شدم، بعد از این مدتی کلیسا هم جواب نداد. این آدم سالمه. خب زشته به خدا ما سالم نباشیم، زشت سالم نباشیم. چی بگیم؟ آدم سالم تفریح میخواد. میگه با خانومم در میون گذاشتم، گفتم چون رفتم کلیسا حالم بهتر شد، حتما، حالا به تعبیر بحث ما اینجا، حالا اون کلمه رو به کار نمیبرد، حتما تفریحی که دل من میخواد، حتما اون چیزی که منو شاد میکنه، یه چیزی از جنس دینه. بریم یه جایی دنیا که ببینیم دین باشه، باش حال کنیم. میگرفتیم هندوستان، شنیده بودیم اونجا ادیان زیادی هست، ادیان باستانی فراوان. راستم میگم، رفتن هندوستان، هرچی گشتن خبری نبوده، اومدن از هندوستان طرف پاکستان و ببخشید طرف افغانستان. گفتن اینجا یه گروهی هستن انقدر دین دارن، به خاطر دین اسلحه میکشن. میگه رفتیم حسابی دوران طالبان بوده، یعنی این داستان شاید مال بوده 20 سال پیشه، رفتیم اونجا و دیدیم دین اینا هم حالی نمیده، درگیری و اینا زیاد بود. گفتیم از اونجا بریم ایران، از ایران میریم یه کشور دیگه که پرواز کنیم برگردیم، ما آقا تفریح پیدا نکردیم. اومدیم ایران، خراسان، مشهد، یه جایی وسط شهر بود، دیدیم مردم دارن میرن میاد، معبدیه، یه جایی محل عبادته. تو مصاحبهش نوشته، بعضی از همین کلماتی که من دارم تو قصه برای شما میگم، سرچ کنید میتونید پیدا کنید. گفتیم اینجا کجاست؟ گفتن اینجا یه محل عبادته. گفتیم دین اینجوری ما نیده بودیم که مزار یه آقایی محل عبادت باشه. اومدیم با خانوممون بریم، دم در ما رو راه ندادن، نه نمیشه، شما ظاهرا پوشش خانمش زیاد مناسب نبوده یا هرچی، یا بالاخره اون خادم اونجا اذن ندادن. میگه اومدیم کنار خیابون وایستادیم، هتلی که بودیم اومدیم برگردیم، به خانمم گفتم بذار، میگن اینجا یه آقایی هست مزارشه، اونم آدم خوبیه، اینا میرن باش حرف میزنن، اینجوری بهش گفته بودن. گفتم منم با این آقا حرف بزنم ببینم میشنوه حرفمو. گفتم ای آقایی که شما اینجایی باهات حرف میزنن، ما که قصد و غرضی نداشتیم، میخواستیم بیایم اینجا ببینیم چه خبره، اگه میشنوی ما رو راه بده، بگو راه بدم، اگه هم کسی نیست خبری نیست اونجا که بریم. میگه به خانمم گفتم بریم دوباره امتحان کنیم. گفت الان رفتیم قدمون کردم. گفت خب بریم الان، این آقا گفتم دیگه. میگه اومدیم دیدیم راه داد و گفت بفهمه. من گفتم شاید ما رو ندید. به خانمم گفتم سکو من یه بار دیگه برم از جلوش رد شم، دیدم نه ماله نشد. رفتیم جلو رواقه ها رو یکی یکی تا رفتیم کنار یه ذری. حالا اونی که اون میگه چیزی که دیده تو ذری یا آقایی بهش یه نگاهی کرده، این همونجا میگه من احساس کردم اینجا اونجایی که من میخوام. اومدم گفتم آقا این آقا کیه؟ چرا با دل آدم این کارو میکنه؟ آشنا شده با دین، با اسلام، با تشیع، مدتی مشهد مونده، بعدش اومده فکر کنم اینجوری که یادم هست قم ادامه تحصیل داده، چی دیده تو حرم؟ چی دیده؟ نون شبش محتاج بوده؟ تفریح دلشو میخواسته دیگه. خب فداد بشم، البته نمیشه به شما اینو بگم، شما خودتون همه این کاره اید، بگید برای تفریح دلمون اومدیم در خونه خدا و امام حسین. شما میفهمید این چیزا؟ اصلا خوبه اتفاقا اینا رو با شما بگم. اصلا من چرا باید با بیرون از اینجا حرف بزنم پیش شمایی که اینجایی الان؟ شما الان نقدید، حالا اونی که اینجا نیست نمیفهمی حرفا رو، من اینجا پیش شما اون رو متقاعد کنم. این تفریح دل شماست. ببین فداد بشم عزیز دلم، دورت بگردم، اگر آدم خمس و زکات نده حرام خور میشه، اگر آدم ظلم کنه پاشو میخوره، هم دنیا هم آخرت. حرفای ضروری تو دین زیاده، ولی دورت بگردم اگه عاشورا نری عزاداری بکنی عذابت نمی کنه، پس چرا میری؟ من میگی برو کنار یه حرف نزن با من. همه کارا که برای اون بخش ضروری نیست. حضرت امام گله میکرد از ما، میفرمود اگه جهنم نبود دو رکعت نماز نمیخوندیم. یعنی ما هنوز به تفریح نماز نرسیدیم، یعنی ما هنوز به اون حقیقت نماز که آقا جهنم هم منو نمیبردی میخوندم. ما به تفریح امام حسین رسیدیم ولی به تفریح نماز نرسیدیم. میدونید چرا؟ نمازم تفریحه، قرآن خوندنم تفریحه، روزه امام حسینم تفریحه، ولی الهی دورش بگردم. یا ابا عبدالله الهی دورت بگردم، تو تفریح دل ما هستی، اینو راحت میفهمیم. نماز تفریحه، قرآن تفریحه، اینو چه من نمیفهمم؟ جوابشو بدم به شما. اینجا خود حسین تو گودی قتلگاه از خدا درخواست کرد بذار من برم به سمت دل اینا. کارو سخت نکن برای تفریح بودن من برای دلاشون. این کار خود امام حسین، این هنر اونه. درسته؟ بعد دیگه همون آیه قرآن رو فرمود حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بچه شوشی گذاشت کنار خانه کعبه، گفت خدایا من میخوام یه طوری بشه تهوی الیهم، مردم حوثشون این باشه بیان دور بچه من. بعد امام صادق میفهمد یعنی تهوی الینا. تهوی یعنی چی؟ تهوی
یعنی هوسش، هوای دلش، هوای دلش، هوا یعنی چی؟
خوش به حال اونایی که دلشون هر چند دقیقه یک بار هوس امام حسین میکنه، اینا دلاشون سالمه. دین رو باید اینجوری دید. دیشب عرض میکردم الهی دورتون بگردم، 90% 99% دین این قسمتشه، این قسمت تفریحی دل آدمه. به خدا این آزار یک انسانه که بندازیش توی زندگی که هر کاری میکنی اجباری باشه، هر کاری میکنی نیاز حیاتی باشه، از یه جایی به بعد میفهمد جهنم نمیبرم. اگه این کار نکردی جهنم نمیبرم. خواستی انجام بده، نخواستی انجام نده. بعدم میره اون کار رو انجام میده با اصرار، پول خرج میکنه. تو کربلا دیدی همش تشویقه، پای اهل بیت همش تشویقه. یک قدم برداری 70 حج قبول شده. اما کربلا نمیخوام برم کربلا. باشه آقا اگر ثواب داره بزن ما رو، اگه کربلا نیم کار نمیزنم. نمیزنم تا یه وقت اجباری نیای حرم حسینم. من میخوام اونجا آدم ها رو یه جور دیگه ببینم. شب عاشورا هم امام حسین چراغ خاموش کرد، پرده رو زد کنار، هیچ که اونجا اجباری نمونه، همه به عشقشون موندن، عشقی موندن. آقا اصلا ما میخوایم کشته بشیم آقا برای شما. آقا به خواهش میکنم ما رو بیرون نکن. فهمون نه من راضیم از شما، اشکالی نداره، بارشید برید، جهنم نمیبرد دون خدا، من که دیگه به شهادت میرسونم. تا شما بمونید من نجات پیدا کنم نیست، شما بفرمایید. ضروری نیست آقا بفرمایید. گفتن ضروری نیست. باشه، عشقی که میتونیم بمونیم، عشقی باید تو اجازه بدی حسین. التماس شروع کردن. اینه که یه دفعه قاسم ابن الحسن هم حوض کرد اما منم کشته میشم یا نه. نوجوان ها دنبال بازی و تفریح و سرگرمی خودشونن. این سرگرمی، سرگرمی با عظمت عرفا، تازه میرسن به این حرفا. خب من یکی دو تا عبارت از عبارات روایات برای شما بخونم تا نشون بده که واقعا تفریح عبادت برای انسان تفریحه. میفرماید که رسول خدا میفرماید یبن آدم، رسول خدا میفرماید خداوند متعال این ندا رو میفرسته، همه ما باید بشنوه دلمون. اگه سالم باشیم دنبال تفریح میگردیم، دنبال تفریح های عمیق. خدای گناهان ما رو ببخش و بیامرز. چرا گناهانمون رو ببخشه؟ گناهانمون رو ببخشه سالم بشیم. سالم بشیم نیاز به عبادت پیدا میکنیم، عین نیاز کسی که به تفریح محتاجه. واقعا زندگی شیرین میشه، واقعا عجیب میشه زندگی، اصلا یه زندگی متفاوتی خواهد شد. نتونستیم، به نظر من نتونستیم تا حالا یه دونه فیلم بسازیم که تو چشمای بازیگر تو قصه جا بندازیم. این چه کیفی میکنه از عبادت؟ اصلا عبادت ها رو توی فیلم ها قایم میکنن، میگن ریاکاری و تظاهر و ایناست، قایمش میکنن، نمیتونن خوب عذاب در بیارن. در حالی که ما تو جبهه میدیدیم، ما میدیدیم کسانی که عاشق عبادتن، حال میکنن و تظاهرم ندارن، حسرتشون رو میخوردیم. میشه دید در آوردن این قصه کاری کسی که خودش چیزی لمس کرده باشه از این حرفا. میفرماید یبن آدم تفرق لعبادتی. تفرق لعبادتی یعنی چی؟ خودتو از کارهای ضروری فارغ کن، به عبادت من بپرداز. اصلا تفریح مال اوقات فراغته. اوقات فراغت آدم به تفریح میپردازه. میفرماید تو فراغت به خودت بده برای عبادت من. بعد میفرماد املا و قلبک غنن و املا و یدک رزقن، قلب تو بی‌نیاز میکنم، دست تو پر روزی میکنم. برای چی؟ برای که به تفریح بپردازی. خدا هم خودش این کاره است. بعضی از باباها دیدی اعصاب ندارن، تا میبینن بچه‌شون داره بازی میکنه یا میگن بچه مگه تو درس و مشق نداری؟ مگه تکلیف نداری؟ اون یه کار لازم انجام بده. اصلا دلسوزی میگن، ولی در مجموع یه برداشتی صورت میگیره که این بابا هیچ وقت موافق با تفریح ما نیست. بابا میخوایم دو دقیقه بازی کنی، چقدر بازی میکنی؟ هر دقیقه بازی میکنی. خب باباها از سر دلسوزی میخواد نصیحت بکنه، میگه جمع کن برو به کار واجبت برس. حالا ببین یه بابای خودش پایه باشه، بچه بازی میکنه میگه بهم میام بازی. بابا من تو کار نداری؟ نه منم خیلی دوست دارم بازی کنم. من میخوام میگم خود خدا پایه است برای تفریح دل انسان. میدونی چجوری پایه است؟ میگه داری تفریح میکنی با عبادت من؟ آره؟ اصلا نیاز تو برطرف میکنم، همیشه با هم تفریح بریم. اینجوریه. تو با چی میخواستی دست از این عبادت برداری؟ با کار واجبت برای روزی، همون لقمه نونه، من اونو درست میکنم، تو بیا تفریح تو بکن. یه بار دوست خونه حضرت آیت الله حقشناس و زرتشون تازه رفته بودن قم و تازه نرفته بودن قم، حالا تازه ازدواج کرده بودن، توی خونه ای مستقر شدن، جهیزه هاش خانوم مال اساسی خودشون همون چیزایی که دیگه مختصر تو زندگی طلبگی هست، هاش خانوم هم منزل نبودن، رفتن بیرون اومدن خونه رو جارو کرده برده بار زده. از همسایه ها میپرسید آقا شما دیدید این بار زد؟ آره دیدین. حالا نمیدونم پرسیده بودن یا نپرسیده بودن، اینجا این قصه یادم نمیاد. گفتن مثلا حاج آقا خودش گفته که اینا رو بار بزنید بیارید. ما هم چیزی نگفتیم، اینقدر اعتماد به نفس داشتن دزدا. ایشون میفرماد من برگشتم گفتم آقا یبنال هستم، من الان وقتمو بذارم برای دزد پیدا کردن، وقتمو بذارم برای تهیه این اموال، وقتمو بذارم برای چی؟ آقا من زندگیم رفت، حالا چجوریش بماند؟ به ایشون میگن تو کاری نداشته باش، تو به برنامه خودت بپرداز با ما. تا شب همه چی سر جاش بود. تو وقتت عزیزه، ببین تو مشغول مایی، رزقتو میدیم. وقت کسی به خاطر رزق از عبادت کم بذاره، خدا خودش پایه است. میفرماید که تفرق لعبادتی املا و قلبک غنن، اولا قلب تو بی نیاز میکنم که علکی نری دنبال نیاز توهمی، ثانیا همونقدر که نیاز داری دست تو پر از رزق میکنم. یبن آدم لا تو باقد منی، فرزند آدم از من دور نشو. فاملا و قلبک فقرن و املا و یدیک شغلا، اون وقت از من دور بشی همیشه گرفتارت میکنم. فقط خدا نخواد یک کسی عبادت بکنه اینقدر گرفتارش میکنه، میگه وقت ندارم. میدونی گرفتار وقت ندارم. کیا وقت میکنن ماه رمضان قرآن بخونن حسابی؟ نه قرآن ترتیل بخونن به این شیوهی که خونده میشه، نه بخون کیفشو ببر، حالشو ببر. چرا یه ساعته جمعش میکنی؟ چهار ساعت وقت بگذار تو ساعت مختلف، تفریح کن باهاش. یا مثلا در روایت دیگری میفرماید افضل الناس من عشق العباده فعانقها، بهترین انسان ها کسی که عاشق عبادت باشه، نه اینکه عبادت یه امر ضروری واجب حیاتی حد اقلی تصور کنه، تکلیفی باش برخور کنه. اگر چه تکلیف شده، فلسفهشو عرض کردم، اگر تکلیف شده برای اینکه اون بزرگتر ما میبینه تو به تفریح احتیاج داری، من تکلیف دارم بهت میکنم، معناش نیست که تفریح نیست. و احبه ها به قلبه و باشره ها به جسده، دوست داره عبادت رو و بدنش همیشه مشغول عبادت هست. و تفرق لها،
تفرق لها، دوباره میبینید به اوقات فراغت اشاره شده. تفرق لها خودشو وقتشو باز میکنه، خودشو فارغ میکنه که به عبادت بپردازه. فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. این دیگه بقیه دنیا براش مهم نیست. یاد جوانایی میافتم که میرن تو تفریح، دیگه هیچی براشون مهم نیست. دیدی اینا رو خیلی اهل دنیا اینا رو مذمت میکنن. اهل دنیا یعنی نه معنی بد کلمه، یعنی آدما اینا رو مذمت میکنن. یعنی اصلا تو فکر آیندت نیستی، تو فکر هیچی نیستی آخه. اینا اینقدر مشغول خودان به فکر هیچی نیستن. حضرت ابوذر چشم درد گرفته بودن اواخر عمر شریفشون و گاهی مثلا اطرافیان متوجه چشم درد ایشون میشدن، میپرسیدن آره درد میکنه، بگو خب یه برو دکتر درستش کن، یه درمان گفت وقت ندارم، ول کن بابا حال بریم. دنبال چی هستی؟ دنبال حال کردنه، دنبال تفریحشه. اگه کسی به شما گفت باریکلا چه عبادتی داری میکنی، باریکلا بهش بخند. من تو خود دو زهره کردم الان، تو فکر مثلا من چیکار کردم؟ خب تفریح دلمه. بذارید یه حرف جدی بزنم، ببخشید حالا بنا شد جدی نباشین تفریح کنیم، ولی یه حرف جدی به شما بزنم. هر کی با عبادت تفریح نکنه دوچار عجب میشه، و عجب حال همه رو از دین به هم میزنه، خودش هم میشه یک کسی مثل ابلیس. خوبه اینم حال ما رو گرفت یا نه؟ دوچار غرور از عبادت میشه. ولی کسی تفریح کرد مزد نمیخواد. آقا ما عید رفتیم تعطیلات، مزدمونو بده. تو خودت داری میگی ملامت تعطیلات. آقا ما رفتیم عصری با بچه ها بازی کردیم، خب دو قرص و نیمت باقیه، صدا تو چرا خلاف میکنی الان؟ رفتی تفریح کردی دیگه، حالا بدهکارم شدیم؟ الهی دورت نگردم. عجب جلوگیری ازش نمیشه کرد، راهش اینه تفریحت باشه عبادت، تفریحی بودن عبادت رو درک کنی، مثل تفریح ازش لذت ببری. حالا انشالله من در جلسات بعد خصوصیات یک تفریح خوب رو سعی میکنم خدمت شما عرض بکنم، بعد ببینیم اینا تو عبادت چجوری پیدا میشه. اول نگاهمون رو اصلاح کنیم که واقعا عبادت آیا تفریح هست یا ما الان داریم حرف زور میزنیم، و بعد ببینیم چجوری تمرین کنیم ساختارهای ذهنی و روحی خودمون رو شکل بدیم که این مسئله رو برای خودمون جا بندازیم، واقعا لذت ببریم. ما مرض داریم تفریح نکنیم. شماهایی که الان اهل این جلسات هستید، من امیدوارم هیچ کدوم از شما جزو کسانی نباشید که کسی شما رو وادار کرده باشه، بخاطر تفریح دل خودتون اومده باشید. شماهایی که هستید و میفهمید این حرفا رو، میخوام یه چیزی بهتون بگم. توسعه بدید این تفریح رو. امام حسین یه لطفی کرد، اومد خودش در خانه دل تو تفریح تو تأمین کرد. میگه خب از من بخواب بقیه عباداتاتون تبدیل کنم به تفریح برات. میتونه اتفاق باید بیفته. ما به جایی برسیم نماز خوندنمون یه لذتی بهمون بده عین روزه خوندن. حالا بازم روزه خوندن بهترتر میشه ها، یعنی روزه هی خودش ارتقا پیدا میکنه از نظر لذت بخشی برای انسان. یه هیئتی ما داشتیم، شهدای فوق‌العاده خاص و عجیبی داشت، یک کمی از دوران دفاع مقدس، یعنی از هیئت با شهادت بچه ها کم می شدن. یه چیزی بود دیگه، نوع جلسات هیئتی اینجوری همینطور بودن، شهید می دادن تو عملیات ها. ما با بچه ها یک گه و گفتهایی داشتیم و همین بحث شد که چرا ما پای قرآن گریه نکنیم. بعد یکی از رفقا که اتفاقا از بستگان ما بود، این شروع میکرد هی پای قرآن عشق ریختن. متعهدم بود، یه پسر بچه هم داشت، هی عشق خودش رو شد میگرفت و هی و به شهادت رسید. دیگه از دستش میرفت گریه میکرد و دیگه بقیه متوجه میشدن. شیفته قرآن جلسه هیئت بود. حالا شما برید تو هیئت ها قرآن که هیچ چیز سخنش هم بیخیال، میخوان آخرش رو بیان فقط. ببین توسعه نمیده در خودش که من الان میتونم از همه قسمت های هیئت لذت ببرم. ولی تو اونجا تو اون جلسه این اتفاق افتاده بود. بعد از اون یه شهید دیگه معلم بود، او گریه میکرد. این شهید معلم توی جلسه، ما حالا هم سن و سال بودیم، مثلا معلم بود، حالا مثلا 2 سال بود، 1 سال بود دیپلمش رو گرفته بود، تازه مثلا 20 سالش بود. ما هم خودمون همین سن ها بودیم، مثلا من شاید 1 سال ازشون هم کوچیک‌تر بودم. این شهید که بعدم به شهادت رسید به من خیلی علاقه داشت، منم مسئول جلسه مثلا بودم، با ایشون رفیق بودم. اینقدر من علاقه داشت تو وصیت‌نامه‌اش اسم منو آورده بود، برادرش سفارش کرده بود، مثلا اینجوری میخوام میگم اینقدر منو تحویل میگرفت. کمتر شهیدی اینقدر ما رو تحویل گرفت. حالا ایشون ساده بود یا هر چی بود، دم در هیئت اومدم باش گپ بزنم، گفت ببخشید زب تو ذوق من، گفت قرآنه، از دستش ندم، بعدم میتونم با شما صحبت کنم. ما رو میگی جا خوردیم بابا، رفیق بازی چی میشه؟ من ازت کنارم. بعد میرفت عشق میریختا. بعد از اون یه شهید دیگه، حالا اسم چون نمیبرم میتونم بگم، چه شهدایی، هر کدوم ازشون یه ویژگی هایی میشه بیان کرد، که همون شهیدی که میگفتش که من میخوام برم جبهه، باباش که اصلا راضی نبود، بعد گفت فقط من برم بابا مادرمو طلاق میده. گفتم مگه شما اختلاف خانوادگی هم دارید؟ خب او من اینا رو نگه داشتم. رفت و به شهادت رسید و باباش 40 این شهید مادر رو طلاق داد. میخوام میگم اول قدرت های اینجوری. آقا این گریه میکرد پای قرآن، بعد موقع خوندن خودش میشد اینقدر صداش خراب میشد، اون نمیتونست تو گریه میکرد. من یکی از رفقا رو صدا زدم، مسئول پایگاه بود یه جای دیگه، گفتم بیا این هیئت ما رو نگاه کنید چجوری شده. بعد اومد و نگاه میکرد گفت یه دیوانه چی اینجا؟ مثلا اسم چند تا از این مده های مشهور رو گفت، فلانی ها مگه دارن میخونن؟ گفت نه با خودشون دارن قرآن میخونن. ما آقا اینا نیست هر کدوم به این حد میرسیدن دیگه شهید میشدن، دیگه میترسیدیم کسی گریه میکرد. قرآن یه دو دوست داشتیم یه جوری زود جمعش بکنیم، آقا تو رو خدا فیلم بکنیم. واقعا هر کی میرفت تو این وادی به شهادت میرسید. اینا رو برای چی گفتم؟ برای این که بگم الهی دورتون بگردم. این عشقی که این حالی که امام حسین بهمون میده ها، ببینیم اینو میتونی توسعه بدی. وقت چی میشه؟ صدای قرآن توی ماشینت هیچ وقت قطع نمیشه، حال میکنی. ما دنبال ضروریات دین نیستیم، ما دنبال تفریح دینیم. خوب آقا این سریع‌تر آدم میخواد بگه، خدا ما رو خلق کرده برای تفریح. اگه برای تفریح خلق نکرده بود، میلیاردها میلیاردها سال تا بی نهایت به اندازه عمر خودش الالعبد، خیلی کلمه سنگینیه این کلمه سنگین، ما رو تو بهشت نمی برد همش تفریح بدون تکلیف. ما مال اونجایی مثلا. ولی تا میشه، عرضم تمام، تا میشه سعی کنید با قرآن تفریح کنید، با نماز تفریح کنید، با اولیاء خدا که به شهادت رسیدن تفریح کنید. هم خوبه، عالیه عالیه عالیه. آدم خوبا هم تفریح آدم هم. با آدم خوبا نشست و برخاست کنید هم خیلی تفریحش قشنگ از نظر معنوی، به حدی که یکی از یک چهارم زندگی انسان اختصاص باید جدا کنه به این تفریح. تو روایت پس حالا بماند. ولی رفقا یه مشکل بزرگی دارن، آدم خوبا برن تفریح دلتون باشن و برن، آتیشت میزنن، چیزی ازت باقی نمیگذرن. آدم خوبا زیاد نپرش. نمیدونم تا حالا یه آدم خوب میشناختی بره آتیش بگیری؟ نمیدونم. اینا که جبهه رو درک کردن درک کردن، سردار سلیمانی و مردم یه کمی درک میکردن، تازه باش از نزدیک آشنا نبودن. بعد سردار سلیمانی کجا؟ ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم کجا؟ این همه ستاره رو یه دفعی زینب از دست داد. به هر طرف نگاه میکنه هیچ کس نیست. همه گریه هایی که 1400 سال انجام شده به گزافه نمیگم، یه ذره از نالهی که زینب میخواست بزنه از راه عاشورا نیست، همه رو یه جا از دست داده. علی اکبر، عباسش، اون جعفر، حسینش، همه رو یه جا از دست داد. دلخوشی های آدم ها یک بار از آدم بگیرن رفقا خیلی بی‌رحمیه. همه یه دلخوشی هاشو ازش بگیریم. همه ما فدای یه لحظه زینب. اون کدوم لحظه؟ اون لحظه ای که همه بچه ها رو سوار کرد، موقع سواری خودش شد، برگشت یه نگاه معناداری به قتلگاه، یه لحظه. ولی حسین گفته بود گریه نکن زینب. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.